سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان ممنوعیت تصویربرداری و نشر تصاویر زندجان در ولایت اروزگان از سوی حکومت طالبان را محکوم کرده و آن را خلاف اصول آزادی بیان و رسانه های آزاد خوانده است. این نهاد روز پنجشنبه با نشر اعلامیه گفت که اداره امر به معروف و نهی از منکر اروزگان دستور منع فیلمبرداری و نشر تصاویر زنده را در این ولایت صادر کرده است. بر بنیاد این دستور تلویزیون ملی در اروزگان به رادیو تبدیل شده و خبرنگاران محلی نیز از گرفتن و نشر تصویر منع شدند. در اعلامیه آمده است که ریاست اطلاعات و فرهنگ اروزگان روز عبده جدی در یک مکتوب اعلام کرده که این دستور بر اساس ماده عبده قانون امر به معروف و نهی از منکر صادر شده و رسانه ها باید از تصویربرداری خودداری کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواسته است در این تصمیم تجدید نظر کرده و این دستور را لغو کنند. بر اساس معلومات این مرکز، اروزگان 24مین ولایت است که ممنوعیت نشر تصاویر زندجان به گونه رسمی در آن اعلام می شود. پیش از این نیز این دستور در 23 ولایت دیگر اعلام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه و همزمان با شدت گرفتن اعتراض‌ها در ایران اعلام کرد که اگر مقامات ایران شروع به کشتن مردم کنند، اقدام‌های شدید علیه این کشور انجام خواهد داد. با گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، دونالد ترامپ در گفتگوی با هیو هویت مجری محافظه‌کار رادیویی گفت: به آنها مقام‌های ایران گفتم اگر شروع به کشتن مردم کنند، کاری که معمولاً در جریان شورش‌هایشان انجام می‌دهند، آنها شورش‌های زیاد دارند، اگر چنین کار کنند ما با آنها ضربه بسیار سخت خواهیم زد. او پیش از این دوبار به حکومت ایران درباره استفاده از خشونت علیه معترضان هشدار داده بود. شهرهای مختلف ایران بیش از 10 روز است که شاهد اعتراضات اقتصادی سیاسی است، اعتراضاتی که ده ها کشته بر جای گذاشته و صدها تن نیز بازداشت شدند. وزارت دفاع سوریه پس از چند روز درگیری‌های مرگبار با جنگجویان کرد، روز جمعه از برقراری آتش‌بس در چندین محله شهر حلب خبر داد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در بیانیه این وزارت آمده است: برای جلوگیری از هر گونه تشدید درگیری نظامی در داخل محله‌های مسکونی، وزارت دفاع اعلام می‌کند که از ساعت 3 بامداد آتش‌بس در اطراف محله‌های شیخ مقصود، الشرفیه و بنی زید شهر حلب برقرار می‌شود. نیروهای حکومت سوریه در حلب با نیروهای دموکراتیک روسیه به رهبری کردها درگیر بودند. درگیری هایی که طی چند روز گذشته دست کم 21 کشته بر جای گذاشته است. دو طرف یکدیگر را مسئول آغاز درگیری های روز سه‌شنبه می دانند، در حالی که اجرای توافق برای ادغام اداره و نیروهای نظامی کردها در ساختار حکومت با بن‌بست روبرو شده است. مسکو و پاریس زندانیان را مبادله کردند. روسیه روز پنجشنبه اجده جدی لورنت ویناتیر پژوهشگر فرانسوی را آزاد کرد و فرانسه نیز در مقابل بسکبادرل روسی دانیل کاساتکین را رها ساخت. ویتاتیر که مشاور یکی از مراکز گفتگوهای بشردوستانه در ژنو است، در سال 2024 از سوی یک محکمه در مسکو به اتهام جاسوسی و فعالیت به عنوان عامل خارجی به 3 سال زندان محکوم شده بود. فرانسه در آن زمان اتهام جاسوسی علیه این شهروند خود را رد کرد. دانیل کاساتکین از سوی ایالات متحده به داشتن ارتباط با یک گروه اکرها متهم شده بود. او سال گذشته در ماه جون در میدان هوایی پاریس به درخواست آمریکا بازداشت شد. کاساتکین نیز اتهامات وارد شده بر خود را رد کرده است. و اداره هواشناسی جرمنی پیش بینی کرده که در 2 روز آینده طوفان‌های شدید و برفباری به ویژه در شرق، مرکز و شمال جرمنی رخ خواهد داد. به دنبال این پیش بینی‌ها، حزب حاکم جرمنی نشست مهم سالانه خود را لغو کرده است. همچنین شماری از مکاتب در شهرهای هامبورگ، برمن و بخش‌های از ایالت ندرزاکسین روز جمعه تعطیل خواهند بود و آموزش از راه دور جایگزین شده است. این در حالی است که اروپا با موج سرما روبرو است و بارش برف و وزش باد باعث تأخیر و لغو برخی پروازها در میدان هوایی فرانکفورت شده و شرکت رای آهن جرمنی نیز از مسافران خواسته است خود را برای تأخیر در حرکت قطارها آماده کنند. مقامها از مردم خواستند در صورت امکان از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. اداره هواشناسی گفته است که شدت طوفان روز جمعه به اوج می رسد و سپس به تدریج کاهش خواهد یافت. پایان خبر.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام به تمامی شما شاگردای عزیز. امیدوارم هر جایی که از سین لبتان خندان، تنتان سالم باشه. شاگردای عزیز، امروز درس ما در مورد یک از زنهای دیگر موفق و همچنان الهام بخش از افغانستان می باشه. دختری که نه تنها در عرصه ورزش بلکه در تلاش برای تغییر دیدگاه جهانیان نسبت به زنان افغانستان تأثیرگذار بوده و همچنان او یک دختر جوان ورزشکار و قهرمان که با وجود چالش‌های جسمی و اجتماعی و سیاسی به نماد مقاومت و اراده تبدیل شد. او نمونه ای است که از این که چگونه ایمان به خود و تلاش مداوم میتونه زندگی و مسیر زندگی را تغییر بده داشته باشیم. شاگردای عزیز و نازنینم، با هم سفر به زندگی این قهرمان برجسته خواهم داشت. شاگردای عزیز، درس 13 ما میباشه و موضوع درس در مورد زکیه خدادادی است. زکیه خدادادی کسی که برای زنها و همچنان برای دختران افغانستان به نمادی از مقاومت الهام شناخته میشه. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا امراهی کنین. خب شاگردای عزیز، آماده هستین که با هم درس هیجان انگیز امروز ما را شروع کنیم که زکیه خدادادی کی بود، در کجا به دنیا آمد، چه فعالیتهایی را داشته و ای که همچنان در پهلوی چه دستاوردهایی را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، زکیه خدادادی در سال 1377 هجری خورشیدی در شهر هرات افغانستان امروز ما و شما به دنیا آمده و در همونجا ایشان بزرگ شده و او عضو تیم ملی پارا تکواندوی افغانستان است. زکیه خدادادی اولین مدال‌آور پارا تکواندوی افغانستان در مسابقات بین المللی به حساب می آید. همچنان زکیه تحصیلات خود را تا صنف 12 در هرات به پایان رسانده و ایشان مکتب را در همونجا تمام کرده. با وجود ای که در مکتب درس می خوانده، او به تمرینات ورزشی در باشگاه می رفته و در کنارش او برای یادگیری زبان انگلیسی و کامپیوتر همچنان تلاش داشته و مشغول درس و درس بوده. زکیه خدادادی، شاگردای عزیز، یک نماد برجسته از اراده و استقامت در جامعه افغانستان به حساب می آید که علی رغم محدودیت های جسمی و اجتماعی تانسته که نام خود را در تاریخ ثبت کنه. خب شاگردای عزیز، شروع فعالیت های ورزشی ای بانوی جوان، چون ایشان بسیار علاقه زیادی به تکواندو داشته، و از همو دوران نوجوانی شروع کرده به این ورزش. و این ورزش نه تنها فرصت برای توانمندسازی جسمی او بوده، بلکه راهی برای اثبات توانایی هاش در برابر جامعه‌ای که به طور سنتی نگاه محدود به نقش زنان داشته. و او در مسابقات داخلی افغانستان شرکت کرد و تانست با تلاش و اراده راسخ به تیم ملی پارالمپیک کشور راه بیابه. خب شاگردای عزیز، زکیه خدادادی در سال 2021 به عنوان نماینده افغانستان در بازی های پارالمپیک توکیو 2020 انتخاب شد و این انتخاب یک لحظه تاریخی به شمار می رفت، چرا که او اولین زن و همچنان اولین دختر افغانستانی بود که در رشته تکواندو در سطح بین المللی شرکت کرده بود. همچنان ایشان در او زمان یک سفر به ژاپن داشت، اما سفر او با مشکل روبرو شد، اما تلاش ها و حمایت های جهانی از جمله کمیته بین المللی پارالمپیک باعث شد که ایشان انتقال بیافه از افغانستان به خارج از کشور تا به مسابقه ای که در او انتخاب شده بود شرکت کنه. همچنان شاگردای عزیز، حضور زکیه خدادادی در پارالمپیک فراتر از یک موفقیت ورزشی بود، چرا که او به نماد مقاومت زنان افغانستان در برابر محدودیت‌های اجتماعی تبدیل شد. او نشان داد که زنهای افغانستان، دخترای افغانستان میتونن حتی در سخت‌ترین شرایط الهام بخش و تأثیرگذار باشه. و پیام او در بازی‌های پارالمپیک ای بود که من اینجا هستم تا نشان دهم زنان افغان حتی با معلولیت توانمند و شایسته حضور در عرصه های جهانی هستند. یعنی ای که ایشان چون به دلیل معلولیت که داره ثابت کرد که خانمای افغانستان حتی با وجود معلولیت میتونن که تاثیرگذار و الهام بخش باشن. خب شاگردای عزیز، زکیه خدادادی یک نمونه الهام بخش برای تمام دخترای افغانستان به شمار میره که با وجود مشکلات به آرزوهای خود ایمان داشته باشند. همچنان او اکنون به عنوان یک فعال حقوق زنان و ورزشکار تلاش میکنه تا توجه جهانیان را، تمام کشورها را، به وضعیت زنان افغانستان به ویژه زنان معلول جلب کنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و تا آخر درس مرا همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، دستاوردها و افتخارات که زکیه خدادادی داشته، یکیش ای بوده که ایشان اولین زن افغانستانی بوده که در مسابقات پارالمپیک در رشته تکواندو شرکت کرده. و یکی دیگر از دستاوردهای ایشان ای بوده که حضور او در رسانه‌های بین‌المللی به عنوان نماد استقامت و موفقیت زنان افغان به شمار میره. و همچنان تأثیر سومی که ایشان داشته و دستاورده که داشته ای بوده که الهام بخش بسیار زنان معلول در سراسر جهان برای غلبه بر مشکلات جسمی و اجتماعی بوده. یعنی ایشان بسیار الهام بخش برای نه تنها برای خانم افغانستان بوده، بلکه برای زنان معلول هم در سراسر جهان بوده. شاگردای عزیز و نازنین، با وجودی که محدودیت ها زیاد بود، ولی زکیه خود دادی تلاش را کرد که به اهداف والایی که داره برسه. زکیه خدادادی قسمی که در اول هم گفتم یک از زنان برجسته و الهام بخش افغانستان است و ایشان همچنان نمونه زنده از این حقیقت است که معلولیت هرگز نمیتونه مانع برای رسیدن به اهداف و هدفهای بزرگ که ما داریم باشه. او با وجود معلولیت جسمی که داشت تانست به یکی از قهرمانان شناخته شده ورزش تکواندو تبدیل شود و نام خود را در تاریخ افغانستان و همچنان تاریخ جهان به عنوان نخستین زن افغان که در مسابقات پارالمپیک شرکت کرد ثبت کنه. زکیه خدادادی همچنان در یک خانواده معمولی در افغانستان به دنیا آمد و از کودکی با چالش‌های معلولیت جسمی دست و پنجه ایشان نرم می‌کرد. با این حال او همیشه اراده قوی داشت و باور به توانمندی هایش داشتک. همچنان او نه تنها در زمینه ورزش موفق شد که الهام بخش بسیار از جوانا باشه، به ویژه زنان. او پیام امید و مقاومت را به آنهای رساند که داستان زکیه به ما یادآوری میکنه که معلولیت یک محدودیت نیست، بلکه یک چالش است که با اراده و ایمان به خود میتونه او را به فرصتی برای پیشرفت و ترقی تبدیل کنه. شاگردای عزیز و نازنین، که زکیه خدادادی خودش نمونه بارز از این حقیقت است که با وجود سختی ها و موانع انسان میتونه به رویاها و اهداف بزرگ خود دست بیابه و او ثابت کرد که اراده و تلاش میتونه هر سختی و محدودیتی که باشه را پشت سر بگذاره. شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارستم که از درس امروز به دانشتان چیز جدید اضافه شده باشه و کارخانگیتان شاگردای عزیزی است که خلاصه درس امروزتان را می نویسین و نکات مهم درستان را حفظ می کنین. خب شاگردای عزیز، می خواهیم در پایان هم یک نتیجه بسیار کوتاه از درس امروز داشته باشیم، یک نتیجه گیری کوتاه. زکیه خدادادی نمادی از مقاومت، امید و تلاش است. داستان زندگی او و یا هم درس امروز ما به همه ما و شما ایر یادآور میشه که با وجود چالش ها و محدودیت ها ما میتونیم به آرزوهایی که داریم برسیم و هیچ محدودیت نمیتونه جلوی کسی را بگیره که تصمیم گرفته تا موفق شود. یعنی اگر شما میخواین در آینده موفق شوین، هیچ سختی و یا هیچ محدودیت نمیتونه که جلوی شما را بگیره تا شما به او موفقیتتان نرسین. خب شاگردای عزیز، بیاین از داستان زکیه خدادادی الهام بگیریم و به یاد داشته باشیم که هر یک از ما با تلاش و پشتکار میتونه تغییرات بزرگی را در زندگی خود و همچنان در زندگی هم نسلان خود ایجاد کنه. خب شاگردای عزیز، درس ما در همینجا با پایان میرسم. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شاگردای عزیز. امیدوارستم که همگی تان جور و صحتمند باشین و همه تان را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم. شاگردای عزیز، درس امروز ما مثل درس‌های دیگر ما در مورد شخصیت‌های برجسته و الهام بخش افغانستان می باشه و امروز درس ما در مورد کسی است که تانسته با پشتکار و علم و اراده به یک از پیشگامان در عرصه طبی تبدیل شود و او با تلاش‌هایش نه تنها در بهبود درمان سرطان نقش بزرگی را ایفا کرده، بلکه الهام بخش بسیاری از زنان و جوانان چی در افغانستان، حتی در بسیاری از کشورهای دیگر، حتی گفته میتونیم در سراسر جهان شده است. شکردای عزیز، درس 14 ما می باشه و موضوع درس ما در مورد شکردخت جعفری است، کسی که امروزه او را به حیث یک دانشمند از افغانستان مشناسن. شکردای عزیز، امیدوارستم که تا آخر درس امروز مرا همراهی کنین و تا آخر درس با ما همراه باشین و از همگی شما خواهش دارم که زمانی که درس تشریح میشه همگی تان با دقت و با تمرکز کامل درس را گوش کنین و آماده درس شوین. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما را آغاز میکنیم. ای که شکردخت جعفری که بود، در کجا به دنیا آمد، چی اختراعاتی داشتم. خب شاگردای عزیز و نازنین، شکردخت جعفری در سال 1977 در ولسوالی سنگتخت ولایت دایکندی افغانستان متولد شده. دوران کودکی و او در شرایط بسیار سخت جنگی و محدودیت های اجتماعی و اقتصادی سپری می شده و او در او زمان دسترسی به امکانات آموزشی نداشته و امکانات آموزشی بسیار محدود بوده و جامعه افغانستان با چالش های بزرگی در او عصر دست و پنجه نرم می کرده. با وجود شرایط، علاقه شکردخت به یادگیری و علم هرگز کمرنگ نشد و او همیشه رویای پیشرفت و خدمت به جامعه را در سر داشت و باور داشت که تحصیل راه بسیار و یا هم حل بسیاری از مشکلات می باشه و ایشان با تلاش و پشتکار و با زحمت که کشید باعث شد به جایگاه برسه که نه تنها در علم بلکه در زمینه الهام بخشی به زنان و جوانان نیز شناخته شده باشه. خب شاگردای عزیز، شکردخت جعفری برای تحقق رویاهاش، برای ادامه تحصیل از افغانستان به ایران مهاجرت کرد و در ایران در رشته فیزیک طبی مشغول به تحصیل و یا هم درس خواندن شد و در این رشته با مطالعه و استفاده از فناوری های فیزیکی برای تشخیص و درمان بیماری ها بپردازه. پس از ای که تحصیلات خود را به ایران به اتمام رساند، شکردخت تصمیم گرفت تحصیلات عالی خود را در بریتانیا ادامه بده و او دکترای خود را از دانشگاه ساری دریافت کرد و همچنان ایشان یکی از مهمترین دستاوردهای علمی شکردخت جعفری اختراع دوزمتر یا دوزسنج جعفری بوده که این وسیله نقش حیاتی در زمان سرطان داره. خب دوزمتر جعفری ابزاری است که میزان دقیق دوز اشعه‌ای که بیمار در پرتو درمانی دریافت میکنه را راه اندازی میکنه و این اختراع باعث شد باعث افزایش امینی و دقت در زمان بیماری سرطانی شد و اثرات جانبی را این دستگاه کاهش میده و همچنان درمان میکنه و این ابزار تحول بزرگی را در صنعت طبی ایجاد کرده. خب شاگردای عزیز، نقش شکردوخت در درمان سرطانی بوده که شکردوخت نه تنها با اختراع خود به درمان سرطان کمک کرد، بلکه تحقیقات گسترده ای را نیز در زمینه پرتو درمانی انجام داده و او همکاری بسیار خوبی و نزدیکی با شفاخانه ها و مؤسسات تحقیقاتی بین المللی داره تا که می روش های جدید و امینتری را برای درمان سرطان ای خانم ارائه کنه و کارهای او باعث شده که بیماران سرطانی درمان امن‌تر و مؤثرتری را تجربه کنن. خب شاگردای عزیز، میریم ببینیم که سلایت بعدی در مورد این خانم چی می باشه. خب شاگردای عزیز، جوایز و افتخارات که شکردوخت جعفری داشته، ایشان به دلیل دستاوردهای علمیش جوایز زیادی را دریافت کرده که یکی جایزه به خاطر همی اختراع دوزمتر یا دوزسنجش بوده که در سال 2014 جایزه معتبر مختره سال را این خانم دریافت کرده که قسمی که در اول گفتم این جایزه به دلیل اختراع دوزمتر یا دوزسنج به این خانم اعطا شده. همچنان شکردوخت جعفری به عنوان یک از دانشمندان برجسته و تاثیرگذار در بریتانیا همچنان شناخته شده می باشه. خب شاگردای عزیز، شکردوخت جعفری بسیار الهام بخش برای زنان و جوانان بوده. شکردوخت جعفری ثابت کرد که هیچ مانعی نمیتونه جلوی پیشرفت و ترقی و موفقیت را بگیره. حتی جنسیت یا ملیت نمیتونه که جلوی موفقیت را بگیره و او به زنان و دختران افغانستانی نشان داد که تحصیل و علم میتونه آینده روشن‌تر را بر آنها بسازه و پیام او ای است که هر کس با تلاش و پشتکار میتونه به رویاهای خود برسه. یعنی ای که اگر ما تلاش داشته باشیم هیچ وقت ناامید نشیم، هدف داشته باشیم، در پهلوش کوشش و پشتکار داشته باشیم، میتونیم هر آن چیزی که تصور میکنیم، هر آن چیزی که رویایش داریم به او برسیم. و شکردوخت جعفری ثابت کرد که هیچ مانعی نمیتونه جلوی موفقیت خانما و یا هم دخترا را بگیره و ایشان یک از خانمای تاثیرگذار و همچنان الهام بخش در افغانستان می باشه. خب شاگردای عزیز، شکردوخت جعفری حالا در بریتانیا زندگی میکنه و تحقیقات خود را ادامه میده و او بسیار با مراکز درمانی و تحقیقاتی مختلف برای بهبود روش‌های درمانی همکاری داره و همکار است. خانواده شکردوخت جعفری همچنان نیز همراه ای خانم در بریتانیا زندگی میکنن و همراه شکردوخت جعفری میباشه. خب شاگردای عزیز، چه خوب است که ما هم در عصر گذشته و هم حالا در تاریخ خود کسایی را داریم که تاریخ ساز شدن. خب سلایت بعدی، درسایی که از زندگی شکردوخت جعفری میتونیم ما و شما بگیریم چند نکته بسیار مهمی است که پشتکار و امید یکش می باشه، که شکردخت نشان داد که اراده قوی می تانه هر مانعی را از بین ببره و همچنان تحصیلات بسیار نقش مهم را داره. علم و دانش نه تنها مسیر موفقیت فردی بلکه مسیر پیشرفت اجتماعی هم می باشه. و همچنان یک از درس‌های دیگه‌ای که از زندگی شکردخت میتونیم ما و شما بگیریم، الهام بخشی است که نمونه ازی است که یک فرد میتونه الهام بخش برای هم نسلان خود و همچنان برای نسل‌های بعدی و آینده باشه. خب شاگردای عزیز، ما و شما هم کم کم با آخر درس رسیدیم. کار خانگی تانی است که به این سی سوال پاسخ بتین، که سوال اولی است که شکردخت جعفری کیست، و سوال دومی است که شکردخت جعفری در کدام رشته تحصیل کرده، و سوال سومی است که شکردخت در کدام سال چه جایزه ای را دریافت کرد و دلیل دریافت جایزه ها دقیقا چی بوده. این سه سوال را در کتابچه هایتان نوشته میکنین و بعدن در پهلوش جواباش هم می نویسین. خب شاگردای عزیز، از زندگی شکردخت جعفری چون مهم است، در آخر یک بار دیگر میخوایم یادآور شما میتونیم این درس را بگیریم و یا هم الگوی خود این خانم بزرگ را قرار بتیم که پشتکار و امید و همچنان در پهلوش تحصیل میتونه که با آنچه که ما رویایش داریم ما را برسانه. و شکردخت جعفری نمونه از موفقیت در برابر تمام موانع است و درس امروز به ما ایره می آموزه که ایمان به خود، تلاش بی‌وقفه و عشق به علم می تانه هر رویایی را محقق بسازه. همچنان شاگردای عزیز، او پیامی که برای همه ما داره و ما می تانیم از این درس بگیریم، قسمی که پیشترم گفتم هیچ چیزی نمیتونه جلوی موفقیت کسی را بگیره که تصمیم گرفته موفق شوه. و بیاین از درس امروز الهام بگیریم و برای ساختن آینده روشن‌تر و بهتر تلاش کنیم. خب شاگردای عزیز، سپاسگزار هستم از شما که تا این لحظه درس با ما همراه بودین. امیدوارستم که درس امروز ما برای شما الهام بخش بوده باشه. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما بانویی است که محرومیت از آموزش نتانست جلو پیشرفت او را بگیره، بلکه نه تنها به آموزش از طریق آنلاین ادامه داده، بلکه اکنون در جمع بانوان تجارت پیشه افغان هم شامل شده. بیشتر از خودش میشنویم. سلام به شما، تشکر که مهمان آزادی هستین. اولتر از همه خودم معرفی کنین.
من خدیجه میرزاده هستم، و نام که بیشتر کسا رسمن با ما شناستن امی خدیجه است، ولی اکثریت من را به نام ادیبه میشناسن. خود جالبش است که من هم خدیجه هستم هم ادیبه هستم، و در خانواده افغان شما میفهمین معمولا سر نام طفلا اختلاف اکثرا وجود میداشته باشد. پدر مادر سر نامی که انتخاب میکنن و میمونن معمولا به توافق نمیرسن. ما مثلا اون جمله کودکا بودیم که پدر خدیجه نام مانده بود و مادر ادیبه نام مانده بود. مکتب سال 96 در شهر کابل لیسه اسپینکلی فارغ شدیم، و بعد از او از آزمونم کانکور که در افغانستان برگزار میشد راهی دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل شدیم، ولی متاسفانه به اساس یک سلسله افکار و مشکلات و خلاصه آنچه که در جامعه افغانی قابل پسند و پذیرش نیست، من نتانستم که تحصیلات خود در اونجا ادامه بتم، صرفا به دلیلی که دانشکده ژورنالیسم است و جای مناسب بر دختران حوزه رسانه‌ای و کار رسانه‌ای و نوشته کردن و از خبر گفتن و از حقیقت گفتن نیست. و زیادتر دوستداری بودن که مثلا یک دختر خانم معلم باشه، بیشتر از او اگه چیزی میخواه باشه دکتر باشه، قابله باشه، ولی حوزه علاقه همگی نیست و همگی نمیتونن که به امی اساس یا به امی افکار پیش برن.
بله.
این ماند، هم حسرتش ماند هم به دانشگاه رفتن آرزوی بود که هیچ وقت و چیزی که من میخواستم نشد. بعدنها با امو تلاشی که خود ما داشتیم با خواست و خواهش ما وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی شدم، و نظر کلیگی بازمی بود که از بد بدترش، وقتی یک دختر حق کار رسانه ای نداره، میخواه برای قضاوت بکنه یا میخواه برای سارنوال شوه یا وکیل شوه و خودش با مجرم و با اینا بندازه در بندازه. و بازم خواهشی بود که یا قابلگی بخوان یا نرسنگ بخوان، ولی خدیجه میفهمید که تنها حقوق هست که میتونه خود پیدا کنه، یا روانشناسی هست یا ژورنالیسم هست. بنان وارد دانشکده حقوق علوم سیاسی شدیم و سه سمستر بعد از درس های ما متاسفانه باز دانشگاه برای دخترها بسته میشه و آرزوهای ما یک شبه باز خاک میشه میمونه.
وقتی که میگی که امگی کی بود که پیش از این که وضعیت در افغانستان تغییر کنه و تمام پنتون ها برای دخترها بسته شوه، مانع آموزش خودت در بخش ژورنالیسم شد یا با خودت که بخوای حقوقدان شوی اینا اعتراض داشتن، امگی یعنی کی؟
فرشته جان، جامعه افغانی بر علاوه سیاستی که امروزه حاکم است، فرهنگ و سنتی که در افغانستان سالهای سال نهادینه بوده، زن و مرد خانواده ها را وادار به این مدت یک تفکر کردن و از وضعیت موجوده فعلا هم تعداد زیاد مردم ناراض نیستن، چون اگر ناراض می بودن سر صدا می کردن، اعتراض می کردن. این فرهنگ عجین شده هست در پوست و خون و مغز و استخوان تک تک افراد خانواده های وجود داره، جریان داره. من بسیار جای تاسفم هست که امی امروز در این امی قرنی که ما زندگی میکنیم، دختری که دانشگاه میخونه، دختری که وظیفه میره، دختری که کار میکنه و دیده میشه، دید مردم، افکار مردم برشونی است که اونا آدم های خوبی نیستن، حتی آدم زندگی نیستن، فکری که بر از اونا داره. و این فکر همیشه وجود داشته، این فرهنگ بوده، این سنت بوده، فقط فعلا رنگ و بوی سیاسی گرفته و از آدرس قدرت اعمال میشه. قبلا از آدرس فرهنگ اعمال میشده، از آدرس خانواده اعمال میشده و همیشه وجود داشته. یعنی هیچ وقت یک دختر افغان نمیتونه بگویه که ما قبلا زندگی که داشتیم خوب بوده، یا امروز سیاست طور متضرر ساخته، نه، قبل از سیاست زندگی هر دختر افغان متاثر از فرهنگ، عنعنه، افکار و جامعه است که در او زندگی میکنه و سیاست شاید 10% تاثیر خود داشته باشه، ولی فرهنگ و خانواده همیشه 90% تاثیر داشته، 99% تاثیر داشته،
بله،
و 99% آسیب هم داشته.
خدیجه جان، اکنون چی کارا هستی؟ مصروف چی کارا هستی؟ من میدانم، اما اگه به شنونده ها بگویی، چرا که کار خیلی جالب میکنی، اگر خبرنگار نشدی، اگر حقوقدان نشدی، اما کار میکنی که باز هم به خانه های مردم را یافتی، کم ده ای واره بگو.
خب فرشته جان، وقت ما در سرشت ما، در ذات ما یک علاقه وجود داره و علاقه را هیچ سیاست، هیچ فرهنگی از ما گرفته نمیتونه. من رسما ندانستم ژورنالیست شم، ولی قلم ما را هیچ کس از ما گرفته ندانست. من نوشته کردم، شعر نوشته کردم، داستان نوشته کردم، نقد نوشته کردم، از ناهنجاری ها نوشته کردم، خلاصه چیزهای را بر روایت قلم آوردم، روی کاغذ ریختم که از درد دل ما بود. و از زمان که دانشگاه برای ما بسته شد، رفتم به طرف دانشگاه آنلاین شروع کردم و هیچ وقت نموندم که حقوق برای من حسرت شد، هرچند شاید من هیچ وقت کار کرده نتانم. من رفتم درس دادم با عنوان معلم، سالهای سال به اطفال و نوجوانا درس دادم مضامین مختلف را، و بالاخره پس از یک وضعیت بحرانی تصمیم به این گرفتیم که کاربار شخصی رو شروع کنیم. با تمام نمیتانی ها، با تمام مخالفت ها، با تمام تنهایی ها و با تمام سختی ها آمدیم و رستوران سفره هوسانه را جور کردیم. یک تنه و با یک عالم تحقیر و اهانت و چیزایی که از همه شروع میشد. مثلا اولین چیزی که من پشتش میگشتم یک دکان بود، یک جای بود که مردای افغانستان حاضر نبودن در رهنمای معاملات اونم رو برای من بتن، میگفتن که نشک آرایشگاه جورش کنه و میگفتن برو یک مرد بیار که پشتی دکان بگرده. و امروز رستوران سفره هوسانه یک رستوران است که خانما رو پیش میبره، خانما در اونجا کار میکنه، خانما مدیریت میکنه، جای خودش کم کم پیدا کرد، چیزی که هیچ وقت هیچ کس تصورش نمی کرد و نمی فهمید که یک روز حداقل به همین موفقیت کمی که در دنیای تجاری امروز که در افغانستان حکم فرما هست و مجبور باشی با مردها رقابت بکنی، اینقدر به یک موفقیت برسه. همیرم کسی فکر نمی کرد که من هم ازش خوشحال هستم و هم به خاطر شکر گذار هستم.
خدیجه جان، خودت رستوران را باز کردی که هم گفتی که از طرف زنها مدیریت میشه، هم گفتی که تمام امور کاریش از طرف زنها به پیش برده میشه و رستوران یعنی عامیانه بگویم زنانه است. در این وضعیت که زنها با محدودیت های شدید کاری، آموزشی، با محدودیت های حتی رفتن بدون محرم اینا مواجه هستند، پارکا برایشان بسته است، حمامای عمومی برایشان بسته است، چی در ذهنت آمد که باید یک کار برای زنا بکنی، برای خود بکنی و آیا اتر پیش خود اندیشیدی که ممکن با شرایط کنونی ای آسان نباشه، ممکن نتونی؟
چرا که نه، وقتی اول شروع میکردیم مثلا به خود ما میگفتن که نمیتونی یا نمیشه، ولی وقتی که ما اومدیم شروع کردیم، ایده ما ای بود که مثلا خانما در اینجا کار بکنه، ما با آدمایی که دور بر ما هستن و گپ میزنم، صحبت میکنم، میبینم استقلالیت مالی بر خانما در افغانستان خیلی مهم است. خانمی که در افغانستان امروز مورد زجر و ستم قرار میگیره، یک دلیل کلانش عدم استقلالیت مالیشان است و حتی برای یک خانم اگه بتانیم زمینه کار مساعد کنیم یا یک خانم بتانیم با سواد بسازیم، هر چنده که شاید زیاد جای را نگیره، ولی خب یک نفر یک دنیا هست، یک انسان یک جهان و یک اندیشه هستند و ای حتما تاثیرگذار هست برای یک نفر. ممکن زندگی یک نفر تغییر بده. زنان به می خاطرم این فکر اندیشه که آمده بود از این بود که زنانه باشن و هرچند که من طرفدار جدایی نیستم که تنها زنان باشه یا تنها یک کار را مردا بکنن، بدون شک یک کار وقت موفق تر هست وقتی که هم ظرافت زنانه را داشته باشه و هم یک حمایت مردانه داشته باشه و 100% مهم هست. یعنی جداسازی جنسیتی خودش مشکل ساز میشه پس آنها، ولی خود سرپای ساختن این رستوران بیشترش زنانه بوده تا مردانه.
آمی خودت کی بود در این راستا؟ خودت از حمایت مردانه هم صحبت کردی در خانواده و یک کم برم بگو بر آغاز از این کار تمویل مالی از طرف کی شدی یا پول جمع کرده بودی؟
انواع حمایتان فرق میکنه. گاهی ما فقط به حمایت کلامی ضرورت داریم، گاهی به حمایت مالی ضرورت داریم و گاهی با یک حمایت ضرورت داریم که نفر عملا پشت تو پهلوی ما استاد باشه. در خانواده رضایت زیادی نبوده. مثلا اگر یک نفر راضی بوده، یک نفر از لحاظ مالی میگفت نمیشه، یک نفر مثلا از لحاظ سنتی و عقیدتی فکر میکرد نمیشه، جای مناسب نیست. ولی خب بالاخره سختی ها به جان خریدن هست دیگه و تا امروز همی رقم هست. ما سختی های شروع کردنش به جان خود خریدیم که با اندکترین نابسامانی بر ما گفته شده که ما برد گفته بودیم که تو نمیتونی، اندکترین نابسامانی. و از لحاظ حمایت های مختلف مثلا تشویق های که شدیم بیشتر از طرف استادای دانشگاه ما شدیم و یک حمایتی که همیشه خودش در حاشیه کشانده و گفته از من در جای یاد نکو، ولی من دوست دارم امروز ازش یاد بکنم، میگه که نگو که ما حمایت کردیم چون تو خودت سرپایت استاد استی، تو خودت زحمت کشیدی، تو خودت کار کردی و ما کار جز تشویق تو را نکردیم. و ما اونمو تشویق ضرورت داشتیم، امو حمایت ضرورت داشتیم که اونا داشتن بر ما و ما از اینجا قلبن ازش سپاسگزاری میکنم. و نصف مشکلاتی که بر ما پیش میشه، ما اولین کسی که به یاد من میاد بانو زلیخا هست که با کلامش حداقل از راه دور حمایت میکنه، دلداری میده، تشویق میکنه، مشوره میده، راه نشان میده و نمیمونه که به زانو در بیاییم.
خب میتونی کمی بر من بگویی که بانو زلیخا کی است؟ آیا خودش زن تجارت پیشه است؟ آیا خودش استادت است؟ کی است؟ کمی ما میخواییم بدانم در باریش.
دوست نداره که در موردش گفته شد، ولی مثل یک مشاور، مثل یک بزرگتر همیشه در کنار ما بوده در مشکلات و دوست هست، نه تجارت پیشه نیست.
بله.
دوستی هست که همیشه مشورای خوب داده، ما همیشه ازش انگیزه گرفتیم، روحیه گرفتیم و فکر میکنم گاهی اوقات وقت لبریز میشیم از نابسامانی ها، از ناامیدی ها، ما ضرورت داریم که یک نفر حتی با کلامش ما را حمایت بکنه و دلداری بده و روحن ما را خوشحال بسازه.
بله. و میتونی بر من بگویی که گام اول برای سرمایه گذاری برای سفره هموسانه چی بود؟ مثلا پول که در این راستا خودت مصرف کردی چند بود؟
به سفره هموسانه ما پول را که سرمایه گذاری کردیم برای اول حدود 5 لاک افغانی بود. یک خطر بود دیگه، مثلا اگر نمیشد ما باید اصلا 5 لاک افغانی کلان دست میکشیدیم، ولی همیشه زحمت و تلاش نتیجه خودش نشان میده هر جایی که باشه و راه خودش پیدا میکنه. تجارت همیشه خطرناک است و دلگرده کلان کار داره.
بله.
قدر که چانس موفقیت است، چانس ناکامی هم هست دیگه، نمیشه ازش چشم پوشی کرد.
بله. با خودت به چی تعداد خانما کار میکنن؟ چقدر همکار داری؟ و کمی درباره همی ماموریت هایتان بگوین. شما در سفره اوسانه آیا از میمانا پذیرایی میکنین یا ای که غذا را به درب منزل میرسانین؟ یک کم بر شنونده هایی که در افغانستان نیستن بر از اونا بگو که اگر باز افغانستان بیاین با شما مراجعه کنن.
حتما حدود 5 نفر خانم آشپزی میکنن، کار میکنن و 3 نفر هم آقایان. بله، مهمان ها رو داخل رستوران هم پذیرایی میکنیم، سفارشات آنلاین هم میگیریم و نقاط مختلف شهر کابل. مردم مهمانی داشته باشن، جای سیالی و شریکی داشته باشن، رسم و رواج افغان هاست دیگه. حتما اوسانه براشون جور میکنن، آماده میکنن، میبرن و زنگ میزنن، سفارش میدن، ما سفارش هایشان رو میگیریم. بعضی کسا خودشان میان تحویل میگیرن، بعضی کسا آدرس میدن و ما دلیوری داریم، برشان روان میکنیم در به منزل دفترشان. به هر دو شکل ما خدمات داریم، هم به شکل حضوری فامیلا میتونن بیان، هم آقایان هم خانما، و هم آنلاین سفارش میگیریم و غذا را دلیوری میکنیم.
خدیجه جان، در وضعیت کنونی افغانستان که بیشتر جوانا مهاجرت های غیر قانونی را یا مهاجرت های قانونی را در پیش میگیرن و امور انتخاب میکنن، میخواین به خاطر پیشرفت یا به خاطر ادامه تحصیل یا به خاطر کاربار برن به دیگر کشورها، خودت در داخل افغانستان سرمایه گذاری کردی، در مورد از این برام بگو که چی انگیزه باعث شد؟ خودت میخواستی سرمایه گذاری در وطن داشته باشی؟ خودت گزینه رفتن به بیرون نداشتی؟ چطور؟
یکی از جالبیتاش همی بود، من در یک دوران با عشق علاقه که به ژورنالیسم داشتیم کار رسانه‌ای میکردم، در رادیو کار کردیم، در تلویزیون کار کردیم، خبر خواندیم و خلاصه کاری که میکردم کار رسانه‌ای بود، چیزی که به تحولات اخیر تعداد زیادی از مردم با اسمش از افغانستان بیرون شدن و بر من هم اگه میگفت که باید اسنادت بگیری بری، ولی خب همیشه رفتن که راه حل نیست، ما مجبور هستیم خود ما را، افکار ما را و زندگی ما را کولابور کرده در پشت خود ببریم به یک جای دیگه، و یک جای دیگه رفتن از صفر شروع کردن هست، یک جای دیگه رفتن دور شدن از وطن هست، هرچندی که وطن ویرانه باشه، هرچندی که وطن هیچ چیزی بر ما نداشته باشه. ما مطمئن هستم کسایی که رفتن دلتنگ هستن، کسایی که رفتن حسرت و آرزوی وطن دارن. گزینه داشتیم که بریم ولی ترجیح دادیم بمانیم و فکر میکنم که همیشه شرایط هم رقمی نمیمانه.
بله، و جوانایی که خواهش دارن مثل خودت کار شخصی شروع کنن اما نگران هستن، ترس دارن، بیمه دارن، بر از اونا خودت چی گفتنی داری؟ منعیسه یک کسی که دهی کار است، عملا کار شخصی داری، و اگر بر من بگویی از ایجاد رستوران چقدر وقت میگذره؟
از ایجاد رستوران ما حدود 6 ماه وقت تیر میشه و کسایی که میخوان شروع کنن و ترس دارن، ترس فرایند شروع هست، فرایند زندگی هست، وگر بگویم ما نمیترسیم یا خطر وجود نداره، چشم پوشی کردن از یک حقیقت کلان هست. ما میترسیم ولی با ترسای خود زندگی میکنیم، ما با خطر روبرو میشیم و با خطرها زندگی میکنیم. فرار کردن از ترس ها و از خطرات رای حل نیست، ما مجبور استیم با ترسای خود و با خطرات که در زندگی از مواجه شویم. اگر ما با مواجه نشیم و از من از پشت ما می آیم، امروز نه فردا، فردا نیم پس فردا. و اگر کسی ایده ای داره، فکر داره، می خواه کار رو شروع بکنه، حتما باید شروع بکنه، چون تا وقت شروع نکرده یاد نمی گیره و تا وقت یاد نگیره زندگی کرده نمی تانه. هرچند سخت است، یه چیزایی که ما میگیم میشینیم مثلا راجع به سفره حواسانه صحبت میکنیم، هیچ آسان نبوده که مثلا ما بر دخترها یا بر خانما یا با حتی بر اقایان بگویم که بلند شین برین شروع بکنین آسان است. نه، عالمی از سختی ها هست و شما باید مرد جنگیدن با سختی ها باشین. سختی های متفاوت از سیاسی گرفته تا اقتصادی تا فرهنگی تا خانوادگی شما را فشار می توان باعث میشن که گاهی وقتا دستایتان را بلند بکنین بگوین من میخوام اینجا تسلیم شم دیگه بس هست نمیتونم مگم من چند نفر آدم هستم مگم من چند سالم هست مگم من چقدر باید قوی باشم ولی خب زندگی نمی فرایندش هست امروز این ترس اینجاست فردا در یک جای دیگه هست بالاخره ترس و خطر همیشه از پشت ما آمدنی هست
و او خانواده هایی که آمیه فرزندانشان نیستن، فرزندانشان که میخواین سرمایه گذاری کنن یا در یک رشته آموزش ببینن یا میخواین حداقل یک کاری شون، او خانواده‌ای که آمی نیستن، حمایت نمیکنن، شما پس از این که تجربه کاری دارین اکنون با خانمای مختلف کار میکنین، از مشتری ها پذیرایی میکنین، با او خانواده ها گفتنی شما چی است؟
تنها کاری که به فرزنداشان میتونن یک حمایت است و این حمایت بال پرواز دادن به فرزنداشان است، به خاطر کار که میکنن، به خاطر قدمی که برمیدارن، به خاطر چیزی که میخواین آینده خودشان جور بکنن. و وقتی که او حمایت نباشه، شما فکر کنین که یک پرنده بالهایش بسته است، فقط اسمش پرنده هست، خودش هیچ وقت پریده نمیتونه و دی نپریدن دیگه تقصیر خودش نیست، تقصیر کسایی است که ریسمان آهده بودن و بالایش بسته کردن.
دختر خانمایی که مثل خودت از ادامه تحصیل اینا باز ماندن، محروم شدن، به خاطر از این که انگیزه درونشان زنده بمانه، مایوس نباشن، خود را گم نیافن، بر از اونا پیام چیز؟ من ایسه یک بانویی که آنلاین درس خواند و درس داد، من ایسه یک بانویی که کارآفرینی کرد به دیگه زنا، من ایسه یک کسی که سرمایه گذاری کرد در داخل افغانستان با دی وضعیت، خودت با او خانما، با او بانوا که مایوس نشن، از این وضعیت چی میگی؟
من عمیقا اول دردشان احساس میکنم، چرا من اولا کسی بودم که فرداش امتحان داشتیم و شب اطلاعیه پخش شد که تو امرسانی تحصیل دختران تعطیل هست، ممنوع هست، او درد من عملا احساس کردیم، من با قلبم گریه کردیم، با چشمان گریه کردیم و با یک دل شکسته رفتیم سر پارچه امتحان شیشتیم، امتحان دادیم و همون روز آخر ورق خود من آشته کردیم که با اینمی مکتوب من همه چیز فراموش کردم و با چشم گریان من خانه آمدیم شیشتیم، من درد عملا احساس کردیم. بنان از موقف یک کسی که درد را احساس کرده و برشان میگم که فکر و هدف ایده ما ای بود که من بخونم و یاد بگیرم، حتی مدرک تحصیلی که نتیجه زحمات یک دانشجو هست باز دیگه برای من مهم نبود، به همین خاطر من دانشگاه آنلاین انتخاب کردم، گفتم من این را میرم تا آخرش میرم، چون من نیاز دارم که بفهمم و یاد بگیرم بخونم. هرچند که شاید امروز بر من خیلی کسا بگویند که تو از این درسی که میخوانی وظیفه به دست آورده نمیتونی، ولی یاد گرفتن تا رسیدن به یک مقصد خیلی فرق داره. بنان به اونا هم میگم شما متوقف نشین، تنها راه یاد گرفتن رفتن به دانشگاه و نشستن سر و چوکی نیست و گوش دادن به گپ یک نفر به عنوان استاد نیست، شما باید خودتان خودتان بسازین. درست است که هیچ کس بر شما مدرک نمیته، هیچ کس بر شما وظیفه نمیته به او چیزی که خودتان میخوانید، ولی آگاهی از خودتان بلند میره و تسلیم نشین. شما باید پیدا بکنین که از کجا باید شروع بکنین، از کجا متوقف شدین که از نمونجا ادامه بتین. من از جایی که متوقف شدم ادامه دادم، من سمستر سیوم نتانستم دیگه ادامه بتم، ولی آل من سمستر هفتم هستم و در آستانه فراغت. تنها دلیلش همی بود که نمیخواستم مثل جورنالیزم حسرت شده بر من و نشد. خوشبختانه که از تکنولوژی آنلاین و درس که به شکل آنلاین بتنی پیش ببری هست، شاید این امکانات کل دخترای افغانستان نداشته باشن، شاید اینترنت کافی در دسترس کل دخترای افغانستان نباشه، را ما درک میکنم، یا حتی اختیار داشتن یک تلفن برای کل دخترای افغانستان مقدر نیست. ولی پیش رفتن و یاد گرفتن راه های بدیل و گزینه های متفاوتی داره، از کوچکترینش باید استفاده کنن.
خدیجه میرزاده بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.